اصلا مفهوم معنویت رو میخوام یه مقدار روشن‌تر توضیح بدم و انشاءالله با دقتی که میکنید مفهوم خوب جا بیفته. یک نگاه جدیدی، شاید یه نگاه عمیق‌تری از اونچه که تا به حال داشتیم بر این عرصه بندازیم. پس اول بحثمون حقیقت معنویته، که اصلا معنویت یعنی چی؟ ببینید تو فرهنگ قرآن در توصیفی که از عالم میکنه دو بُعد الهستی رو به ما معرفی میکنه. یه بُعد رو ظاهر مینامند یا ملک هستی، بُعد دیگر رو باطن اسم گذاشته یا ملکوت عالم. همه پدیده‌های عالم هستی رو دارای ملکی میدانند و ملکوت، دارای ظاهری میدانند و مثلا قرآن کریم فرمود تبارک الذی بیده ملک، مبارک است خدایی که ملک به دست، ملک همه موجودات عالم در دست است. در آیه آخر سوره یاسین فرمود سبحان الذی بیده ملکوت و کل شهر، منزه است اون خدایی که ملکوت هر چیز در ید قدرت است. پس هم ملک دارن پدیده های عالم، هم ملکوت دارن، هم ملک موجودات در ید قدرت خداست، هم ملکوت موجودات. ملک موجودات همین ظاهر محسوس اونهاست که با حواس ظاهری ما میتونیم اونها رو ادراک کنیم، اون ظاهر مادی پدیده ها، قدرت اونها رو با چشم بدن، اثبات مادی رو با گوش بدن، رایعه ها و بوهای مادی رو با شنیدن بدنمون، طعمه های مادی رو با ذائقه پیکرمون، گرمی و سردی و نرمی و زفری رو با لامسه بدنمون میتونیم ادراک کنیم. اون چی که با حواس ظاهری قابل ادراک است ملک پدیده های عالم. تا قرآن کریم دیگه غیر از این ملک، غیر از این زاویه دیدی، پدیده های عالم، کل شیء، همه پدیده های عالم ملکوتی هم دارن، باطنی هم دارن که اون ملکوت با این حواس ظاهری دیگه قابل ادراک نیست. اون ملکوت رو حواس دیگری میتوانند درک کنند. خود ما انسان ها هم ملکی داریم که این پیکر ظاهری ماست، پیکر جسمانی، و ملکوتی داریم که اون روح ماست، اون حقیقت مجرد و غیر ما. همونطور که در ملک وجود ما حواسی هست که با اون ملک پدیده های عالم رو میتوانیم ادراک کنیم، در ملکوت ما یعنی در روح ما هم حواس مشابهی وجود داره که با اون میتوان ملکوت پدیده های عالم رو درک کنه. یعنی همونطور که بدن من چشم دارد، روح من هم چشمی دارد که چشم ملک من ملک پدیده ها و چشم ملکوت و روح من ملکوت پدیده های عالم رو میتوانند ببینند. همونطور که بدن من گوشی دارد که اسباب مادی رو میتونه بشنوه، روح من گوشی دارد که صداهای ملکوتی و نغمه های ملکوتی رو میتواند بشنوه. همه ی حواسی که در ظاهر دارم مشابهش در درون و باطن هست و با این حواس درونی و باطنی باطن پدیده های عالم قابل ادراک هست. خب در این مجموعه پدیده های عالم یعنی کل شیء، کارهایی هم که انسان انجام میده قرار داره. یعنی یکی از اشیاء عالم هم همین کارها و افعال انسان داره. بنابراین همونطور که قرآن گفت کارهای ما هم ملکی دارن و ملکوتی، ظاهری دارن که اون ظاهر رو ما با حواس جسمانی میتونیم ادراک کنیم و باطن و ملکوتی دارن که با حواس باطنی و ملکوتی قابل ادراک. این لقمه غذایی که میخورم، این نگاهی که میکنم، این سخنی که میگم، این کاری که انجام میدم، اینا یه ملکی دارد که با حواس ظاهری میشود ادراک کرد. طعم این غذا رو، رایحه اون عطر رو، نمیدونم صدایی که از این گفتگو به گوش من میرسه میتوانم بشنوم، اینها رو با ملک بدن میشه ادراک کرد. اما این کارها یک ملکوت و باطنی دارد که او رو دیگه این ملک بدن من نمیتواند ادراک. خب در بین کارها در ادای این کارها به دو حوزه کارهای مجاز و غیر مجاز کارهای غیر مجاز که بشکیم گناه و معصیت عملی که ملکوت و باطن او آتش است، آتش ملکوتی است، ملک معصیت نظاره حسی است، ملکوت معصیت آتش است، پلیدی و کثافات و آلودگی هاست. حالا نمونه شو بگم از قرآن که با این بحث آشناتر میشه. مثلا قرآن کریم میفرماید ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، هر آینه کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورند، انما یأکلون فی بطونهم نارا. انما میدونید از ادات حصر دیگه، یعنی جز این نیست، منحصرا اونچه که وارد معدهشون میشه چیه؟ آتش. در حالی که ممکنه این چیزی که شما میخورید چیز بسیار خنکی هم باشه. هر تو مثلا مرداد ما اینجا با کلاس داشته باشیم ترم تابستونی، بعدم ساعت 3 بعد از ظهر کلاس ما تعطیل میشه، 4 بعد از ظهر اون گرمای داغ که همه مردم فرار در نظر بود راه فنگویلا، خیابون هم پرنده پر نمیزنه، شما هم از دانشکده بیرید بیرون که برید سوار وسیله نقلیه بشید و برید من. حالا فرض کنید از در دانشکده که رفتید بیرون توی خیابونهای خلوت، یهو بر میخورید به یه بچه مثلا 5-6 ساله ای 7-8 ساله ای، بچه یتیمی که یه اسکناس مثلا 1000 تومانی نوعی تا نخوردن دست میشید، تو یه نگاه میدهد این بر یه نگاه میدهد این بر هیچ چیز یه ریجی رو یه مشکل خوبی چون تخت سینه این بچه فردش میدونم برو هزارتمانیه رو برمید. بعدم میریم تو خیابون اصلی و توی مغازه بستنی فروشی میریم کوله رو میذارید و میگید آقای بستنی مفصل بیار خیلی گرم هم شده، اونم یه ظرف بستنی بسیار عالی با طعم میوه های مختلف و امثال اینا میاره میذاره جلوی شما، شما مشغول خوردن و هایی بهبه و چهچه میگید و خیلی شامنک شدم چون خوشمزه است. حالا قرآن میگه این چیزی که الان داره وارد مهده شما میشه چیه؟ آتش. کجای این آتشه؟ آتش سوزنده است، این خنکه، تحمل آتش زجرآوره، این لذت بخش. کجای این آتشی که قرآن میگه منحصرن اینی که الان وارد مهده شما داره میشه آتشه؟ کجاش آتشه؟ باطن و ملکوتش، ملک این، اون خنکیست، اون شیرینیست، اون لذت بخشیست، ملکوتش آتش. یا مثلا راجع به کسانی که از راه دین فروشی کتمان آیات الهی زندگی میکنن، قرآن فرمود ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. فرمود هر آینه کسانی که آیات الهی رو کتمان میکنن و دین رو به بهای اندکی میفروشن، اینها نمیخورن و وارد معدهشون نمیشه مگر آتش. یعنی هر چی بخورن، آب بخورن، غذا بخورن، هر چی بخورن وارد معده اینا که میشه چیه؟ آتش. خدا شما یک خودونم بی کتونه هم ادلم نام آخه کجای این آتش؟ ملکون شما. پس معصیت عبارت است از عملی که پوسته ظاهری و ملک رو که با حواس ظاهری ما قابل ادراک لذائذ جسمانی و لذائذ طبیعی و غریزی، ملکوت و باطن او آتش و پنیده است. مثل یک کپسول میبونه، این کپسولهای دارو رو دیدیم دیگه، کپسول دارو یه غشاء نازک رومینی داره و یه سری هم ترکیبات شیمیایی داخل اون کپسول. خب این ترکیبات شیمیایی داخل کپسول گاهی اوقات هم خیلی بدمزه و متعبی کپسول آزمایشی کنند هم دیدید بعد وقتا بیدیش گنه میریده دیدون چقدر متعبه ما انزجار آوره. خب اون ترکیبات به اون شکل اگر قرار بود بدن به آدم بخوره، آدم که حاضرم مریض بمونم هیچی بمیرم اینا رو نخورم. خب برای که ذائقه انسان رو فریب بدن و انسان تحمل کنه بردن اون ترکیبات بدمزه و بدبو رو چکار کردن؟ مدن یه قشار نازکی از یه ماده بی‌خاصیتی که هیچ خاصیت دارویی و درمانی هم نداره روی او کشیدن و اون قشار رو خیلی هم معطرش کردن با اسانس‌های بسیار عالی لذیذ و شیرینش کردن با طعمهای لذت بخش برای ذائقه ما، ما ذائقمون فریب میخوره. این رو میخوره این کپسول رو و خیلی هم لذت میبره از اون بوی خوب، از اون طعم شیرین. اما این لایه رو این بسیار بیدوام است، یعنی همین که با دمده ما شد حل میشه و از بین میره، هیچ تأثیر دارویی هم نداره. اونچه که مؤثر است چیه؟ ترکیبات شیمیایی داخل جامعه. حالا با این تمثیل میشه گفت ملک این کپسول چیه؟ اون لایه رومی. ملکوت کپسول چیه؟ اون ترکیبات دارویی درونی. گناه هم یه همچین کپسولیست، کپسولیست که باطنش آتش است، لایه رومینش لذاغز طبیعی و غریزی است. خب انسان تمام اون چیزهایی رو که میبینه تو قرآن به عنوان عذابهای اخروی، یعنی حالا این حرفا حرفای عمیقی، انشاءالله نگاهتون بشه به معاد و عذاب و گناه و اینا، همه میخوام عمیق‌تر بشه. ببینید آیات فراوانی داریم که عذاب دوزخیان رو داره بیان میکنه. اون عذاب دوزخیان که بیان میشه، یعنی آتش فروزان دوزخ، اون نمیدونم عذابهای دوزخیانی که زخمه، نمیدونم حمیم قصاق نوشیدنی های اونها که چرک و خون به جوش آمده است، که وقتی به اون آتش ها میگدازه وجودشون، میان پناه میارن به این نوشیدنی، این چرک و خون به جوش آمده رو میبلن و همه اما و احشاشون رو به آتش میکشردن. با تمام این چیزهایی که قرآن به عنوان عذابه های اهل معصیت بیان کرده نیست، مگر همون چیزی که تو باطن و ملکوت خود این گناه، یعنی اونچه که به عنوان عذاب گفتن چیزی جدایی از خود این گناه نیست. منتها الان ما چون ملک بدنمون فعاله، ملک این معصیت رو میتونیم ادراک کنیم، یعنی حواس جسمانیمون فعاله، جنبه ظاهری این معصیت که خب بستنی خونک شیرین لذیذ ادراک میشه. ادراک باطنمون بستنی نیازمنده به اینه که اون ادراکات باطنی ما فعال باشه. چون این ادراکات فعال نیست، لذا اون سوزانندگی اون آتش رو لامسه باطن ما ادراک نمی‌کنه. اون شعله های فروزان آتش درون این بستنی رو چشم ملکوتی ما چون فعال نیست نمی‌بینه. دقت کردید؟ حقیقت در واقع تمام عذابهای دوزخی تو باطن خود معاصی است. اصلا معصیت تعریفش اینه، عملیست، حدیده‌ایست که ظاهرش لذائذ ملکی و دنیویست، باطنش عذابهای عظیم ملکوتی است. و انسان‌ها چون در واقع ادراکات باطنیشون غالباً فعال نیست، که میگم چرا؟ فقط ملک معصیت رو میبینن، اون لذت بخشیش اینها رو جلب میکنه به سمت این و منکر میشه. و الا تمام اونجا که به عنوان عذابهای دوزخی اهل معصیت بیان شده چیزی نیست جز همون جنبه های باطنی خود این معصیت. اون روز باطن انسان ها بیدار میشه، باطن این رو ادراک میکنه. حالا آیات قرآن رو بگم. قرآن میگه انما تجزون ما کنتم عملون، یعنی منحصراً جزای شما همون عملیست که انجام دارید، چیز دیگری نیست. فرمود و ما تو جزمون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشوید مگر همون چیزی رو که عمل کردید. فرمود ولا تو جزمون الا ما کنتم تعملون، چقدر فراهان دارید. پس جزای انسان ها همون عمل اونها، یعنی همین بستنی رو که الان تو دنیا خوردی، همین کیفر خوردن بستنی از راه در واقع مال یتیمیست که پاسبانه به دست، خود همین بستنی کیفرش. منتها خود این بستنی ملکی داشت که الان با ملک وجودت ادراک کردی، لذت خوردی، یه وقتی هم ملکوت وجودت فعال میشه، ملکوت این رو ادراک. حالا نمونه شو بگم از کسانی که ملکوت عالم رو دیدن از دیدگاه ما. مثلا این آیه قرآن رو شما همه تون شدید که راجع به حضرت ابراهیم خلیل خدای پیغمبر فرمود کذاله کرد نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و ارض، فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشوند. خب ملک آسمان ها و زمین رو که نمرود و شداد و اینا می دیدن، به ابراهیم چی رو خدا نشون داد؟ ملکوت آسمان ها بسید. پس یه چشمی در حضرت ابراهیم بود که اون چشم میتوانست ملکوت آسمان ها بسید رو بدان، غیر اون چشمی که در بدن همه افراد هست به ملک آسمان ها بسید. جالب اینه که قرآن میگه اون چشمی که در حضرت ابراهیم بود و باش تونست ملکوت آسمان ها و زمین رو ببیند، این تو همه انسان ها وجود داره. حالا آیشو بگم برای تو. تو یه آیه قرآن با نحو به زبان سوالی که داره یه پدیده دور از انتظار و مورد سوال قرار میده میپرسه، میگه اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، میگه این مردم آیا نگاه نمی کنن به ملکوت آسمان ها و زمین؟ خب اگر چشمی که بتواند ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه در مردم نبود، این سؤال نابجایی بود که چرا نگاه نمی کنن به ملکوت آسمان ها و زمین. حالا که خدا یه همچین سؤالی رو پرسیده که اولا میان ظروفی ملکوت السماوات و الارض، میشه فهمید که همون چشمی که در حضرت ابراهیم وجود داشت و ملکوت آسمان ها و زمین رو با اون چشم دید، اون چشم تو همه انسان ها بود. خب میگید اگه وجود داره چرا ما هم مثل حضرت ابراهیم ملکوت رو نمیبینیم؟ چرا همونطور که الان با چشم بدنمون بدن همدیگر رو داریم میبینیم، چرا بوهای همدیگر رو الان نمیبینیم؟ اگر چشمی در ما وجود داره که میتواند ملکوت دیگران رو ببینیم، ملکوت پدیده های عالم، پاسخش اینه که ببینید یه آدمی که چشم خیلی بینا و سالمی داره، در دو حال ممکنه دیگه امکان دیدن رو از دست بده. حالت اول حالتی که خدای نکرده یه سانحه‌ای سبب بشه چشماش کور بشه. این تا دیروز میتونست ببینه، الان در اثر این سانحه چشماش کور شد، لذا دیگه نمیتواند ببیند ظاهر اشیاء رو با این چشم ظاهری. قرآن میگه یه دسته از مردم که نمیتوانن ملکوت عالم رو ببینن، ناشی از اینه که چشم ملکوتشون کور شد. فرمود انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فرمود چشمهای بدنشون کور نیست، چشمهای دلهای اونها. پس این نشون میده اولا دو تا چشم تو بدن ما داریم، دو تا چشم ما توی باطن و روح و دل داریم، و بعضی از آدم ها چشم های بدنشون سالمه و میبینه، اما چشم های دل و روحشون کور شده، نابینا شده. خب طبیعتا همونطور که اگه چشم ملک نابینا بشه، ملک موجودات عالم رو دیگه نخواهد دید، وقتی چشم ملکوت هم نابینا بشه چیه؟ ملکوت پدیده های عالم رو میبینه. این یه علت که کور شدن چشم باطن. اما همه مردم ممکنه هنوز به این حد نرسیده باشن. دومین حالتی که ممکنه چشم بدن شما نبینه چه حالتی؟ وقتی که شما چشمتون کاملا سالم تیزبین ها، اما شما به خواب فرو میرید. هنگامی که انسان به خواب فرو میره، پلکاوی هم بیفته، با اینکه چشم سالمی داره دیگه قدرت دیدن نخواهد. دومین عاملی که سبب میشه چشم ملکوت و روح نتوانند ببیند همین، پیغمبر اکرم فرمود الناس نیام، فرمود مردم در خواب. خب مردم در خواب یعنی چی؟ این رفتن در خواب راست بشتن خوابیدن؟ نه، همین مردمی که دارن راه میرن، حرف میزنن، کار میکنن، همین ها در خواب. کجاشون در خواب؟ ملکشون که بیداری داره فعالیت میکنه، کجاشون در خواب؟ ملکوت و روح. خب کسی که ملکوت وجودش به خواب رفت، در عینی که چشم سالمی هم داره اون ملکوت، اما دیگه نمیبینه ملکوت رو. چشم داره اما نمیبینه. قرآن هم همین رو گفت دیگه، ابلهم قلوب و لایفقه نده ها، دل دارن اما احساس دارن، ولهم آذان و لایسمعون نده ها، گوش دارن اما باش نمیشن، ولهم اعین و لا یبصرون به ها، چشم دارن اما باش نمیبینن. درسته؟ چشم دارن اما باش نمیبینن. بعد فرمود چی؟ فرمود اولئک کالانعام، فرمود اینا مثل چهار پایان، مثل اسب و مثل گلاب و مثل گوسفند. خب ببینم اسب و گلاب و گوسفند آیا چشم بدنشون کوره نمیبینه؟ چشم بدنشون که میبینه پاهای اونجا رو ها، منتها اسب و گلاب چون چشم باطن ندارند فقط با دو چشم ظاهر به عالم نگاه میکنند. از کل عالم جز همین ظاهر هیچ تصوری ندارند. پیمان فرمود اولائک کالانعام، اینهایی که روحشون به خواب رفته، چشم روحشون به باش افتاده و هم اینا شدن مثل چهار پایا. یعنی چی؟ یعنی فقط با دو چشم بدن نگاه میکنه، چشم روح و دلشون به خواب، دیگه باطن عالم رو نمیدونه. اولائک کالانعام بل هم اضل، بلکه اینا از چهار پایان هم بدترن. چرا؟ چون چهار پا رو خدا اون دو چشم دیگر رو بهش نداده بود، اما به این داده بود و این چشم رو به خواب بود، پس حضر از اون حیوانه. بعد فرمود اولائک هم الغافلون، اینا غافلن، اینا نمیدونن که عالم یک باطنی هم داره، فکر میکنن همه هستی همین لایه روی. خب آدمی که چشم باطنش یا کور شده یا به خواب رفته، جز همین ظاهر عالم رو نمی‌بینه، از کل هستی همین لایه رویینی که با حواس ظاهری میشه ادراک کرد رو می‌فهمه. قرآن هم همین رو فرمود. چی؟ فرمود یعلمون ظاهراً من الحیات دنیا. فرمود ظاهری از عالم رو که اسمش حیات دنیاست این رو می‌فهمن. و هم عن الآخرت هم غافلون، و اینها از آخرت غافلن. آخرت رو نقطه مقابل ظاهر آورده، نشون میده آخرت همون باطن عالم. و هم عن الآخرت هم غافلن، اینها از آخرت که باطن عالم است غافلن. فکر میکنن همه عالم همین پوسته رویینیه که با این حواس ظاهری میشه ادراک بشه. خب اینا که چشمای باطنشون به خواب رفته، در دو حال این چشم ممکنه باز بشه، یعنی بیدار بشه. اولا ببینیم چه عاملی سبب میشه که چشم باطن، چشم روح انسان به خواب بره. اون چیزی که سبب میشه چشم باطن انسان به خواب بره، تعلق خاطر و دلبستگی به دنیاست، به همین عالم ظاهر. یعنی چون دلبسته به اون شده، خیره به اون شده، این بخش وجودش فقط فعال بود، اون بخش دیگه به خواب. تعلق خاطره به دنیا سبب میشه که پلکای چشم روح سنگین بشه و بیفته رو هم، دیگه روح انسان نبینه. چون همونطور که گفتم، همونطور که بدن انسان دو تا چشم داره، روح انسان هم داره. شنیدید میگن چهار چشمی مواظب فلانی باش؟ هیچ آدمی دیدید چهار تا چشم رو بدنش داشته باشه؟ چهار چشمی یعنی چی؟ یعنی با دو تا چشم ظاهر، دو تا چشم اونجا. اینا همین که انسان دل به دنیا میبنده و همه حواسش میره سراغ دنیا، پلکای چشم باطنش میفته، دیگه دو چشمی به عالم نگاه میکنه، این از بولا میشه، این ایمان. خب چه انسان بیدار میشه؟ وقتی که همین تعلق و دلبستگی به دنیا رو قهر. تحافظ گفت دیگه، گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن میشه رنگ تعلق پذیرد آزاده. هنگامی که انسان دلبستگی و تعلق به این دنیا رو میبره از وجودش، بیدار میشه. چون تعلق خاطر به دنیا ما رو به خواب برد، قطع تعلق از دنیا ما رو دوباره میاره. اصطلاحاً به این قطع تعلق و دل بریدن، ببینید بحث دل بریدن ها، نه دست کشیدن، استفاده نکردن از دنیا نه، بلکه دلبستگی نداشتن به دنیا. شاخص دلبستگی نبودن به دنیا اینه که بود و نبوده دنیا تو روح آدم ایجاد موج نمی کنه. اگه چیزی رو از دست داد غم زده نمی شه، اگه چیزی به دست آورد خیلی ذوق زده نمی شه. فرمود لکیلا تحصا و علا ما فاتکم ولا تفرقو به ما آتاکم. نه اینکه استفاده نکنه، نه غذای خوبم بخوره، لباس خوبم بپوشه، نمیدونم وسیله نقلیه خوبم داشته باشه، اما بود و نبوده این نتونه او رو متلا کنه، دلبسته به این حال. انسان وقتی که این دلبستگی رو قطع بکنه روحش بیدار میشه. حالا به این قطع دلبستگی تو ادبیات دینی ما میگن موت. موت یعنی چی؟ یعنی دل بریدن از دنیا. این موت سبب میشه که انسان بیدار بشه. پیغمبر اکرم هم فرمود الناس و نیام فاذا ماتو انتبهو، مردم در خوابن، هنگامی که به موت نائل بشن بیدار میشن. حالا این خط تعلق در دو حال ممکنه اتفاق بیفته. اکثریت خلق تا زنده هستن دل از این معشوقه نمیشن، دل نمیبرند از محبت دل. لذا اکثریت خلق کی به موت نائل میشن؟ در لحظه مرگشون، یعنی در لحظه فوت. فوت خیر موته ها، فوت موقعی دست و پا رو بجنگه دراز میکنه و بیچی بلند بگو اشهد و الله اله الا الله و بیارن دفتش میکنه، اون فوت. موت چیه؟ موت خط تعلق از دنیا. موته ها اکثر خلق ها تو دنیا هستن دل از دنیا نمیبرن. که از دنیا دست میکشن؟ وقتی که اسرائیل بیاد به زور اینها رو از بغل این مکشوره بکشن، یعنی اضطرارن به موت نائل میشن، یعنی با زور و فشار اسرائیل از این مکشوره دست برمیدن. به این میگن موت اضطراری. پس موت دو جور داریم، یکی موت اضطراری که موت اضطراری که اتفاق میفته همزمان با فوت. لذا تو لحظه فوت این آدم بیدار میشه، یعنی با سیلی اسرائیل روحش از خواب بیدار میشه، چشم روحش باز میشه. قرآن این رو هم گفت تو سوره قافه، قالوا بجاء سكرة الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، سکرات موت به حق رسید، مرگ فرا رسید. یه همون چیزی بود که یه عمر از دستش در میرفت یا حالا اون مسئول درست؟ بعد از اینکه دعایه میگه لقد کنت فی غفلت من هذا، ای بشر تو در غفلت بودی که آدم ملکوتی هم داره، فکر میگردی همه آدم این ذات داره. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک بطاعک، حالا پرده رو از جلوی چشمت میزنیم کنار، حلقای چشم روحت رو میزنیم بالا و بصر و کل یوم حدید، حالا چشمتو نافذه و تا اعماق هستی رو خواهد. پس تو لحظه فوت چون انسان اضطراراً به موت نائل میشه، چشم روحش باز میشه، ملکوت آمد رو میشه. بیگن موت اضطرار. منتها گروه اندکی از انسانها با اراده خودشون دل از دنیا میبرن در زمانی که هنوز زنده هستن. بیگن میگی موت یعنی با تهدید نفس، با تهدید نفس دل از محبت دنیا میشکنن، نه دست از استفاده از دنیا میکشن، دل از محبت دنیا میشکنن. خب اینا در حالی که ظاهرن هم زندن بین مردم هن، اما باطنن به موت نائل شدن و روحشون بیدار شد. پیغمبر اکرم فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه به اضطرار شما رو به موت نائل کنن، به اختیار خودتون خودتون رو به موت نائل کنید. قبل از اینکه به زور شما رو از بغل این معشوق بکشن بیرون، خودتون دل از محبت دنیا بکنید. موت رو قبل از اینکه مولانا هم گفت بمیرید از این عشق، بمیرید از این عشق، چون مردی همه رو پذیرید. موقع داده روحتون بیدار میشه، فعال میشه. وقتی که روح بیدار شد که اتفاقی میفته، چشم روح باز میشه دیگه. خب چشم دل باز کن که جان بیم آن چه نادیدنیست آن، چون ملکوت عالم با چشم بدن نادیدنیه. کی دیده میشه؟ وقتی چشم دل و باطن باز بشه آن چه نادیدنیست رو خواهد. و راهش چیه؟ راهش همین تحلیل نفس و تزکیه نفس و در واقع پاک کردن خانه دل است از محبت دنیا. خوز ملک تا ملکوتش حجاب بردارم، هر آن که خدمت جام جهان نمایی. کسی خدمت دلش رو بکنه، خدمت باطن و روحش رو بکنه، این باطن و روح رو از محبت دنیا پاک بکنه، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارم، همه یه حجاب ها پرده ها از جلوش میشن. ببینن موت اختیار، و به اختیار نمیرن مردم بیش، تو زنده کرده یه عشقی به اختیار داری. این موقع بنابراین وقتی که انسان با تهذیب نفس به موقع اختیاری نائل شد، چشم روحش باز میشه، باطن آدم. این دو حالتی که ممکنه کسی باطن آدم رو بده. خب گفتی ببینیم که تمام عذابهایی که توی قرآن وعده داده شده و توی احادیث به اهل معصیت چیزی نیست جز باطن خود این معصیت. منتها خلق چون یا چشم باطنشون کوره یا اقلن به خواب رفته از معصیت تفکری جز همین لایه رویینش ندارن. مثل که الان یک کیک خیلی خوشمزه ای و خیلی هم بیبا تزدین شده رو من بیارم سر کلاس، منتها داخل این کیک سیانوره، سمه، سمه خوشمزه. درست شد؟ اگر کسی از باطن این خبر نداشته باشه جذابیت ظاهری این او رو میفریده و میره سراغش رو میخوره بود. این که مرد در واقع اثر خوردن همین کیک بود، نه اینکه چون شما من بهتون گفتم این کیک رو نخورین شما حرف من رو گوش نکردین بعد من از دست شما عصبانی شدم حالا که این کیک رو خوردین میخوام دقدقی از شما درگیرم یک کاری میکنم ببینیم. دقت میکنین؟ عذاب و کیفر اخروی غیر عذاب و کیفرهای بشریه. عذاب و کیفرهای بشریه چیز قراردادیه که در قبال یه چیزی که به عنوان جرم تعریف شده یه مجازاتی هم تعریف کردن جدای از همه. به داخل یا ممکنش برون مرتکب بشن هیچ وقت مجازات نشن، از چشم پلیس مخفیانه این کار رو انجام بدن گیر نیفتن. درسته؟ یعنی مجازات و جرم دو چیز جدای از همه. اما کیفرهای اخروی که اینجوری نیست، کیفرهای الهی اینجوری نیست. کیفرهای الهی چیزی جز همون اثر وضعی اون گناهی که فرد میکنه نیست. من به شما گفتم عزیزم این غذا رو نخور مسمومه، شما به عرض من گوش نکرد، خب غذای مسموم رو خوردی حالا دل پیشه گرفتی داری درم گرفتی. این اینجوری نیست که چون شما حرف من رو گوش نکردی این غذا رو خوردی من لجم در اومد یه کاری کردم که دل درد بگیری. نه بابا، اثر وضعی خوردن غذای مسموم دل پیشه و دل درد گرفتن. عذاب تو باطن این گناهه، یه چیزی جدای از این گناه نیست. و خدا چون میدین خلق نمیبینن باطن اینو، دوزشون داشت خلق رو چگاه کرد؟ خب عزیز دل من این بستنی که از دوله یتیم تهیه شده رو نخور، یه آتیشه. نه اینکه خدا مثلا نرعزه بلا حسود بود میخواد شما نخوریم خودش بره بخوره مثلا، یا اینکه نمیدونم آدم کینه‌ای بود مثلا شما حرفش رو گوش نکردی حالا میخواد دلبدلی در بیاره من بیا بود آتیش میکنه تو شکم شما. نه بابا اینا نیست، خدا شما رو دوست دار. ببینید شما خبر نداشتی این غذایی که اینجا هست مسموم، من شما رو دوست دارم به شما میگم عزیزم این غذای مسموم رو نخور دل در. نه میخوام خودم بخورم، نه اینکه اگر خوردی و دل درد گرفتی این دل درد در واقع دلی خالی کردن من نسبت به شما. نه بابا جون، اثر وضعی خوردن غذای مسموم دل پیش و دل درد گرفتن هم. و شما اگه آدم عاقلی باشی بدونی که من از باطن این غذا خبر دارم و شما را هم دوست دارم و رو محبت دارم بهت میگم عزیزم نخور، عقل میگه نخور دیگه. اگر هم خوردی خب تبعاتش هم باید تحمل کن. که این تبعاتش رو میفهمی وقتی چشم باطنت باز شد و میبینی چی و اون آتش فروزان رو گرماش رو باطن تو شروع میکنه احساس کنه. یعنی همین بستنی را که الان خوردی وجودت رو بر گرفته، آتیش داره میاد ازش بالا، اما تو که نمیفهمی که داری فه فه میخندی میگه عجب کنه، ملک وجود تو داره ملک اون بستنی را ادراک میکنه میگه عجب کنه که اون خوشمزه. اما بذار عزیزم ملکوت وجود دیدار بشه اون وقتت میگم شه. نه اینکه اون لحظه شروع میکنی به سوختن، همین الان هم داری میسوزی. منطقه اون لامسه یه باطن تو که سوختن ملکوتی رو میتواند ادراک کنه اون لامسه احساس نداره الان خوابه و ایلا سوختن همین الان هم داره اتفاق میفته، همین الان آتش داره از وجود تو میاد بالا اما خودت نمیفهمی و نفهمیدن دلیل بر نسوختن نیست. مثال بزنم، فرض کنید اگر در اثر یه حادثه مثلا اعصاب دست شما قطع شد، ارتباط اطلاعاتی دست با مغز قطع شد، شما ممکنه تو خواب دستتون بیفته تو منقل آتش، دست بسوزه، جزغاله بشه، زغال بشه، اما شما میشه احساسی از سوختن خون نداشته باشید. اینکه شما احساس ندارید نسبت به سوختن در جایی نیست دست سوخت زغال هم شد اما شما نفهمید. الان اون چشمه بسته
هر وقتی که یک بازجی آدم ببینه چه بلای سر خودش آورد با اون مرسیه لامسه ای او سوزانندگی او رو با همه یه وجود ادراک میکنه. همون آتشی که جلسات قبل گفتم که 10 میلیارد برابر کل حرارت عالم طبیعته، این تو همین باطن این بستنی، همین بستنی خنک الان ملک شما لامسش کار میکنه، خنکی این بستنی رو ادراک میکنه. هر وقت ملکوت شما لامسش بیدار شد، سوزانندگی ملکوت رو ادراک میکنه، همون 10 میلیارد برابر مجموع حرارت عالم طبیعت رو ادراک میکنه که به جان خودش این داخل رو چه ادراک میکنه.
مشخص شد که آتش شما این اصطلاح رو کار می‌برید. من خودم در مورد یه مشکل گیری کنایی که هستش برداشت شخصی من اینه، این حالت آتش رو برای خودم مثال نمی‌زنم، این که چه چیزایی به دنبال اون داره. اگر من نسبت به اون عواقبی که این کار من داره آگاهی پیدا کنم و این حالت شرمی که به من دست میده که واقعا در پی اون بودت به چه رایی ممکن کشیده بشه یا عواقب دیگه، این باعث میشه اون عذابی که من بکشم یعنی در حدی زیاده که احساس کنم که این عذاب حالت اون مثال آتش شما باشه که این واقعا از ته دل آدم رو واقعا ناراحت میکنه که شکنجه زیادیه.
هنوز لایه های روحی نمونه، این هنوز لایه های روحی نمونه بعد، یعنی عذاب وجدانی که آدم احساس میکنه که چرا مثلا من این عمل بد رو کردم، اون شرمندگی، اون ندامت، اون حسرت، اینا هم لایه های روحی. این در واقع ادراک عقلانی قضیه است. یه ادراک حسی داریم، یه ادراک عقلانی داریم، یک ادراک ملکوتی و باطنی و روحی داریم. اون ادراک ملکوتی شما هنوز فعال نیست دا. اون در واقع لایه دوم وجود شما، یعنی عقل شماست که زشتی این عمل، نمیدونم بدی این عمل رو ادراک کرده و داره به خودش فشار میاره، ناراحت از این عمل. اما بذارید باز یه اون چه اون لامسه دیدار بشه و خواهیم دید که چه اتفاق رو افتاده با همون عمل نفسی. به هر صورت بنابراین اون چی که به عنوان مجازات هست چیزی جز ذات خود همین عمل نیست، هیچ کیفری چیزی جدایی از اون نیست. خدا رو محبتش اومده گفته و کسی هم که گوش نکنه، همین الان آتش به جونش افتاده داره میسوزه، منتها الان او احساس نمیکنه، کی میفهمه؟ وقتی باطنش ولی تا حالا این حرفی که زدم اینم بگم بعدی. ببینید اونایی که چشم باطنشون بازه ها، یعنی به اون موت اختیاری رسیدن، الان به مردم که نگاه میکنن مردم رو دو گروه میبینن، یه عده تو بهشت متنعم، یه عده تو آتش شعله بر و در حال عذاب کشیدن، ولی خود اون مردم خواب هیچ کدوم نمیفهمن، اما اونا میبینن وقتی نگاه میکنن. یعنی اون اگه بیاد سر این کلاس الان اهل بهشت رو بهشت میبینه، اهل دوزخ رو هم دوزخ میبینه، منتها خود اون اهل بهشتیان و دوزخیان الان هیچ احساسی از جایی که توش هستن ندارن. مثل چی اونه؟ الان من دو دانشجو رو صدا میزنم بیان جلو، جواب طلب دو نفر تون بیاد، من این رو هیپنوتیزم میشون میکنم، عمیق به خواب برن. بعد دانشجوی اول رو که به خواب رفته دست پاشو میگیریم میذاریم روی برانکارد، سر برانکارد رو میگیریم میریم توی باغ مصفا، باغ سرسبز، درختان شاداب پر از گل‌های معطر، پر از پرندگان نغمه‌خوان، روی بارهای آب زلال از زیر این درخت‌ها جاری، میذاریمش روی تختی توی این باغ. بعد میریم سر کلاس. دانشجوی دوم که به خواب رفته، اونو میذاریمش روی برانکارد، میبریمش توی زباله‌دانی متعفن، کثیف، هوای داغ، پشه‌های گزنده. دانشجوی دوم هم میذاریمش توی اونجا، میایم سر کلاس. حالا سوال این دو تا دانشجو هیچ ادراکی از جایی که توش هستن دارن؟ هیچ لذتی اولی و هیچ رنجی دومی احساس میکنه؟ خب فاصله این دو تا دانشجو با اون باغ و زباله‌دونی چند کیلومتر، چند متر راهه؟ هیچ. توش چند روز، چند ماه، چند سال فاصله زمانی دارن؟ هیچی. بابا همین الان اونجا فاصله این دوتا با اون باغ و با اون زباله دانی و با اون لذت و با اون رنج چیه؟ فاصله یک بیدار شدن. تزا اگه من وقتی ایزنوتیزمشون میکردم باشون قرار گذاشته بودم که با زدن یک درد شما بیدار شید، آه الان این دوتا اونجا ندارم، چند ساعت اونجا، اما الان من دست میزنم هر دو بیدار. اون یکی تو اون باغ مصفا چشمش رو باز میکنه، خودش رو توی همچین باغی میبینه، شروع میکنه به لذت بردن. اون یکی چشمش رو تو اون زباله‌دونی باز میکنه، شروع میکنه به رنج بردن. خب ببینم الان که اینا چشمشون رو باز کردن ما بردیم اینا رو تو اون باغ و دوباره میان و بودن الان بیدار شدن میرن کجا. همه این که میبینید قرآن میگه فردای قیامت، این فردا مال بیدار شدن من و شما و ادعا جهنمی ها همین الان تو جهنم هم بهشتی هم همین الان تو بهشت اون رو عرضو خواهم. حالا یه روایت بگم نمونشو ببینید، پیغمبر اکرم نماز صبح رو به جماعت تو مسجد النبی خوند، بعد از نماز روشون رو برگردنن به سمت نماز گذارا و شاه سلامتی و احوال پرسی یه حرفا با اینا صبح رو خیلی دوشن بود. وسط صف نماز جماعت یه جوانی نشسته بود که حال منقلبی داشت، چشماش از شدت بیداری در دلش هم فرو رفته بود، لبها خشکیده و ترک خورده، پیکر نحیف شده و لاغر اندام، یه حال منقلبی داشت که شاید بعد از همین نمازگزارا نگاهش میکردن یه پوزخندی هم بهش میدن که اینم شد بعد میزن. حضرت رو کردن به این جوان، فرمودن این جوان کیف اصبح، در چه حالی صبح کرد؟ پس کرد یا رسول الله اصبحت و مورنا، صبح کردم در حالی که در منطقه یقینم، اصبحت و علا یقین. ادعا خیلی بزرگ، یقین بالاترین مرتبه یه ایمان. خب هر چیزی یه علامتی داره، لذا حضرت فرمودن تمام حقیقت و یقینه. علامت اینکه تو در مرتبه یقینی چیه؟ از کجا این حقیقت یقینی رو پی بردی؟ پس کرد یا رسول الله علامتش اینه که همین الان تو این مسجد تو صف همین نماز جماعت بهشتیان رو تو بهشت متنعم میبینن، دوزخیان رو هم تو دوزخ شعله می‌دن. بعد ظاهرا خواست بگه کیا هستن که حضرت درک کردن اجازه اظهار هر که را اسرار حق آموختن محکم دل خاموش شد، سر حق آن را سزد آموختن کس تکلم نفهم. حق اظهار نداریم ولی تعیین کردن. پس اگه کسی چشم باطنش باز بشه به مرتبه موت برسه میبینه اذا ماتو انتبهو، به موت که رسید بیدار میشه، بیدار هم که شد ملکوت آدم رو میبینه، اذا بهشتی ها رو تو بهش متنقل میبینه، دوزخی ها رو تو بزخ بوته برد. کسی به مرتبه یقین برسه که تو همون آیه راجع به حضرت ابراهیم فرمون چی؟ فرمون که ذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بل از ولیکون من الموقنین. که این جوان هم گفت که از بحث موقنا دیگه، درسته؟ کسی به مرتبه یقین برسه همین الان تو ظرف بستنی نگاه میکنه آتش شعله برمید. آیه قرآن بخونم برسه، فرمون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون نلجحیم ثم لتربون نها عین الیقین. فرمون اگه اینا به مرتبه علم الیقین، که تازه علم الیقین پایین ترین مرتبه یقینه ها، علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، پایین ترین مرتبه یقین علم الیقینه. فرمون اگر به مرتبه علم الیقین اینا برسن لطرقون نر جهیم، همینجا تو دنیا آتش دوزخ رو میبینه، توی ذات بستنی نگاه میکنه شعله های آتش پولیزار میبینه. ثم لطرقون نها عین الیقین، بعد تو قیامت هم به عین الیقین خواهدی برگردن. بنابراین دوزخی همین الان تو دوزخه، بهشتی همین الان تو بهشتی، بعده های بهشت و دوزخی که خدا داد هیچ کدومش نسیه نیست، نقده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود وعده الکریمه نقد و تعجیل، وعده کریم نقد و فوریه، یک ثانیه هم توش تاخیر نیست. بهشت و دوزخ وعده داده شده نقد، نسیه بودنش حال خواب بودن ماست. یه گفتن فردای قیامت، ما رو که امروز ما خوابیم فردا بیدار میشیم، گفتن فردای قیامت، والا همین الان نقد. امیدوارم که دیگه حالا متوجه شده باشی که اگر پیامبران از جانب خدا آمدن به ما گفتن بابا این لقمه حلوا رو نخور، اینجوری لباس نپوش، اونجوری رفتار نکن، اونجوری حرف نزن، رو محبتی بود که به من و شما داشتن، ما چشم باطنمون بسته بود، نمیدونستیم باطن اینجور لباس پوشیدن نمیدیدیم. انشالله باز چه چشمتون شما خواهید وقت نگاه میکنید که این جوجه با بابا اگه به گفتن این زلفا در زیر نمیدونم رو سری نظر بیاد بیرون، آدم ها امور رو نمیدونم فناتی که نبودن که نمیدونم نخواد تو خوشگل یاد به دیگران نشون بدی. بابا جون این ملکوتشو اگر خودتو امروز ببینی، چشمت باز بشه انشالله ببینی چه خبر این داستان، وقت بهت میگم چجوری فرار میکنی. منطور این چشمه چون بسته است الان فقط با چشم ظاهر میبینی میگه اوکنون چه خوشگل شدن مادر مثلا نمیفهمی باردنش که چیه اونا که اومدن گفتن حجاب داشته باش گفتن ای جوون ای مرد نمیدونم اینجوری لباس نپوش اینجوری رفتار نکن حالا بحثم فقط خانم ها نیست که زن و مرد به همه بشر اومدن هم دیگه گفتن چون اون باطنش رو میدی تو هم دوست داشت گفت عزیزت نکن این کار و الا ضرری نداره برای پیغمبر این حالت رو بکنی خودت داری عذاب رو به جان خودت میخری تو باطن این عملی که داری اینجور لباس پوشتن باطنش خواهی دید چه اتفاقی میگم اگر ببینید اصلا خواهی دید داستان چیه راه دیدارش هم هست یعنی اینجوری نیست که من بخوام به شما ها بگم که یک کسای خاص نمیبینن اونا گفتن اینجوری نه عزیزم خود شما هم را بیو یه خود خودتو پاک کن از در روحی از در اخلاقی از در معنوی شما کم کم این چشمه باز میشه میبینن و نسیه به کسی نمیگم که دیگری دیده حالا شما باور نداری اون دیگری رو میگم خودت میتونی ببینی حالا دیگه انشاءالله با این توصیفی که کردن تا حدودی حقیقت معصیت روشن شد پس معصیت اون چیزیست که باطنش همون آتشه همون پلیدی همون کثافاته و ظاهرش لذات حسی این معصیت حالا هر خیلی اینجا شنیدید تو روایات و اینا هست دیگه که بعضی از آدم ها روز قیامت به شکل حیوان ها مشهور میشن اینو که شنیدید کسی که مثلا خیلی آدم درونده خوی بوده ممکنه به شکل گرگ هارت یا یه سگ هار مشهور بشه یه کسی دائما زخم زخم میزده نیش میزده به این اون بشه در اغلب ممکنه مشهور بشه یه کسی خیلی شهوتران بوده بشه به این خوک مشهور بشه مولانا گفت بیه گفت ای دریده پوستین یوسفان گرگ بخشیزی از این خواب رو اینو شنیدی اما بگم براتون اون قیافه همین الان اون قیافه همین الان تو ملکوت آدم دقت میکنی اون قیافه الان دیده نمیشود چون آدما چشم ملکشون بازه نگاه میکنن ملک هم دیگه رو میبینن میگن به چه مشکل قشنگ آدم تو فکر میکنه اما اون چشم ملکوت اگه باز شه خدا میدونه چیه وقت نگاه میکنه اون آدمی که به موت اختیاری رسیده چهار چشمی آدما رو نگاه میکنه هم دو چشم بدنش بدناش اینو میبینه هم دو چشم باطنش باطناش رو میبینه آدم ها رو به همون میبینه اون قیافه همین الان گفتم هیچ چیش نسیه نیست همش نقده نسیه بودنش مال ندیدن و خواب بودن بازی حدیث بگم برای شما یکی از اصحاب خدمت امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام هر دو من دیدم روایت شد مشرف رو بود به حج بود هشتم ذیحجه مسجد الحرام بیشترین جمعیت حاجی توش بود دیگه ما اولا مرجای سوزن انداختن نبود دیگه همه داشتن تمام بود در دو دست کرد که یمن رسول الله مشانده امسال حاجی چقدر زیاده حضرت فرمودن ما اکثر زجیج و اقل دل حجیج قیل و قال کننده چه بسیار اما حالی چه انده این بنده خدا خیلی تعجب کرد یعنی شی یمن رسول الله این همه حاجی حضرت فرمودن بخواهی به فرمی چی گفتن گفت برمی حضرت انگوشاشو اینجوری باز کردن فرمودن بیا حالا از وسط این دو تا انگشت های من به حیات مسجد و حرام اینو باید از بین دو تا انگشت حضرت نگاه کرد به کجا نه به پارتی ها و شب نشینی ها نه به اون مجالس فسق و فجور نگاه کرد به حیات مسجد و حرام میدونی چی؟ حیات مسجد و حرام مالا مال از حیوانات مختلف هر کدوم که وسط اینا آدم بعد حضرت بهش فرمودن حالا فرمیدی چی گفتن که قیل و قال کننده چه بسیار از ما خواهی چند اون یافه همین الان هست این چشم باز میشه میبینه اون که یافه ایده فقط هم برای پیغمبر های امام نیست تو شما هم هست بازش کنید ببینید آدم هایی که قوی هم حتی میتونن گاهی اوقات اگر مصلحت بدونن امری بشه بشون چشم دیگری رو برای چند لحظه باز کنن ببینید کمان که دیدید که حضرت به اون این کار کرد دیگه بهش اون بیاد بین دو تا انگشت من دید او خودش رو حالت عادی نمیدید ملکوت رو اما حضرت تصرف کردن چشمشو باز کردن خودم بیاد بین این دو تا انگشت من نگاه کن وقتی خدا ستاره اینام که عبد خدا هستن وظیفه ستاریت رو باید پیش کنن اونا حق ندارن پرده کسی رو بدنن یه جلسه بود یه تعداد کمی بودن افراد اونجا یه آدم بزرگی در واقع اون جلسه رو صحبت می‌کرد جلسه دیر شد شد مثلا 12 شب و اینا خونه یه بنده خدایی هم خیلی دیر وقت شد تا خونه دید خب اینا مثلا اهل جلسه شما نبودن جلسه هم اینقدر دیر شد یه سفره آورد و پنج کرد یه بود غذا آورد چیز تر سفره تا بود جلسه ببرد خب الان گوشنشون میکنم. اون شخص بزرگی که تو اون جلسه بود گفت که من میل ندارم. تو هم میخواید اون گروه بیدید. من میل ندارم. نمیخواید. صبح خونه؟ بسرانه. میشه. شما نخوری. ما هم دست به غذا نمیزنیم. حتما شما باید بخورید. آقا از این اصرار باید بخوری، از اونم انکار که نه نمیخورم، میل ندارم، فلان به یه بهانه میخواست در بیاره. ولی صابونه بل نکرد. بل نکرد منجور. یعنی دیگه اینو بنده خدا گذاشت تو منگه. حالا چون اهل اون جلسن، آدم هایی بودن تو این واده ها یه چیزهایی میدونستن بالاخره. جلسه در واقع اینجوری بود. خطی که این بنده خدا کلافه شد، دیگه هیچ راه فراری نداره. چیکار کرد؟ برای چند لحظه چشم اینا رو بارد. دست کرد تو این بشقاب کلاهی که تو سفره بود، یه گوش از این کلاها برد. دست جا آورد بالا، فشار داد. جلو چشم همه بود. قطره های خون اینجوری چک 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 از اینجا ریخت تو بشقاب. بعد گفت، حالا به من اصرار میکن میگین و بخواد. پس این حقیقت معنویت چیه؟ قبه معنویت چیه؟ ببینید شما فکر کنید یه کسی که یک بند داره به ما نعمت میده، یعنی دائم الانعام خدای ما، یک آن نیست که از نعمت دادن دست کشیده باشه، هر لحظه بهای ما نعمت خداست میداره از آن خدای دائم الانعام، روی محبتی که به ما داشت به خاطر منفعت خودمون گفت بابا جون این چیزی که توش باطنش آتشه نخور. حالا شما فکر کنید این انسان نمک ناشناس اومد فرمان این خدا رو زیر ما یه چهر عمل کشید. یه کسی دو بار ما خوبی بخوره یه شرممون بیاده یه چیزی از اون بخواد، حتی برای خودش هم بخواد ما بهش بگیرنم. خدا که این همه خوبی زیر رگبار خوبی ها ما رو قرار داده، اونم نه برای نفع خودش، به خاطر نفع خودمون به ما بابا عزیزم کنم کارو بکن کنم کارو نکن. حالا کسی که معصیت خود ببینید چقدر عمل هستش، چقدر نمک ناشناسه. حالا با این تصدیری که از گناه داریم، گناه هیچ سنخیتی با رفتن راه کمال و قرب الهی نداره. اگر کسی طالب رسیدن به کمال و قرب الهیه، باید راه خودش از راه معصیت و سرکشی در برابر خدا و عصیان در برابر خدا جدا کنه. اصلا تو این مسیر ترک معصیت مهمتر از انجام طاعت. امیرالمومنین فرمود اجتناب و سیئات اولا من اقتصاب الحسن. این که انسان از سیئات اجتناب کنه این سزاوارتر و مقدم بر انجام طاعات و حسنان. در یه حدیثی که امام صادق علیه السلام تشویق میکردن اصحاب رو به کارهای خیر کردن، بعد حضرت فرمودن اگه خیلی هم اهل کار خیر زیاد نیستی، فقط به همین واجبات بسنده میکنید، اقلا کنارش معصیت نکنید. چون آدمی که نصف روز داره تونتون خونه میزازه، نصف دیگه یه روز این خونه رو خراب میکنه، دو روز دیامت هم خونه نخواهد. اما آدمی که بلا کم کم روزی یه دونه آجر هم میذاره رو آجر قبلی، اما خراب نمیکنه کنارش، بالاخره یه روزی خانهش به نتیجه میرسه. معصیت ویران میکنه بنایی رو که ما با طاعت بنا میکنه. اصلا طاعت از کسی پذیرفته میشه که اهل ورع و تقوا باشه. قرآن فرمود این نمایت قبلی لاهمن المتقین، یعنی منحصرا خدا از اهل تقوا، اهل پرهیز از گناه، عمل خیر و طاعت رو قبول میکنه. پیغمبر اکرم فرمود اصل دین الورع، اصل دین پرهیزه، پرهیز از گناه.